از ایران من پروانه وحید منش با شما هستم با خواهین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. مسمومیت دانش آموزان دختر روز چهارشنبه در بیش از 10 مدرسه در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید میزان اورانیوم با غلظت 84% با میکروسکوپ هم دیده نمیشد. و آلمان اقدام جمهوری اسلامی در اخراج دیپلمات‌هایش را غیر قابل توجیه خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. روند مسمومیت دختران دانش آموز در شهرهای مختلف ایران روز چهارشنبه ادامه پیدا کرد و گزارش‌ها و ویدیوهای متعددی از وقوع مسمومیت در چندین مدرسه در شهرهای تهران، اردبیل، کرمانشاه، اصفهان و کرج منتشر شد. رسانه‌های مختلف داخل ایران از مسمومیت دانش آموزان در دست کم 5 مدرسه در مناطقی چون تهران سر، نارمک و تهران پارس تهران خبر دادند. ویدیوهای متعددی از تجمع والدین در مقابل این مدارس و انتقال دانش آموزان با آمبولانس منتشر شده است. در ویدیوی تجمع والدین در مقابل مدرسه یارجانی در منطقه نارمک تهران دیده و صدای شعارهای مرگ بر حکومت بچه کش و مرگ بر خامنه ای شنیده می شود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده که در شهر اردبیل به 7 مدرسه با گاز حمله شده و 107 دانش آموز به بیمارستان منتقل شدند. در همین حال احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست رسانه‌ای مشترکی با وزیر آموزش و پرورش گفت تا کنون عوامل و دلایل این مسمومیت‌ها مشخص نشده و کسی هم در این ارتباط بازداشت نشده است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اورانیوم با غلظت حدود 84% که در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده مربوط به نمونه برداری از یک شیر در روند غنی‌سازی بوده. به گفته وی این میزان ذره‌ای بود که با میکروسکوپ هم دیده نمی‌شد و در حجم و سطح غنای موادی که در پایان روند غنی‌سازی به دست می‌آید از 60% تجاوز نشده است. آقای اسلامی این اظهارات را روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت جمهوری اسلامی بیان کرد و گفت این موارد در دیدار با مقام‌های آژانس بررسی و گفتگو شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این اظهارات از انجام سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران تا یکی دو روز آینده خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 9 اسفند برای نخستین بار تایید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بسیار بالا را در ایران کشف کردند. وزارت خارجه آلمان تصمیم جمهوری اسلامی در اخراج دو دیپلمات این کشور را قابل انتظار اما غیر قابل توجیه خواند. آلمان گفته دیپلمات‌های این کشور کار اشتباهی انجام ندادند. این کشور پیشتر دو دیپلمات جمهوری اسلامی را در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران، عنصر نامطلوب خوانده و آنها را اخراج کرده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در عملی متقابل و اقدامی تلافی جویانه دو دیپلمات آلمانی را عنصر نامطلوب اعلام و از این کشور اخراج کرد. و جواد طباطبایی نویسنده و فیلسوف شناخته شده در حوزه تاریخ اندیشه و استاد دانشگاه روز چهارشنبه در سن 77 سالگی درگذشت. آقای طباطبایی به دنبال ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستانی در ایالت کالیفرنیای آمریکا از دنیا رفت. او از دانشگاه سوربن فرانسه دیپلم مطالعات عالی فلسفه سیاسی گرفته و پس از بازگشت به ایران در سال 1363 استاد دانشگاه تهران و معاون پژوهشی دانشکده حقوق همان دانشگاه شد. آقای طباطبایی همچنین با مرکز دایره المعارف اسلامی همکاری میکرد. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. یک روز پس از سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل و دفاع از کارنامه حقوق بشری حکومت در ایران، 54 کشور با صدور بیانیه مشترکی خواستار توقف مجازات اعدام در ایران شدند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در دومین روز از اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، 54 کشور با انتشار بیانیه مشترکی خواهان لغو اعدام‌ها و توقف نقض گسترده حقوق بشر در ایران شدند. پیشنویس این بیانیه که توسط بریتانیا آماده شده و نمایندگان رسمی 54 کشور همان را امضا کردند، می‌افزاید ما به شدت نگران استفاده از مجازات اعدام در ایران از جمله اعدام نوجوانان هستیم. بیانیه یاد شده در وبسایت وزارت خارجه بریتانیا بازتاب یافته و کریستیان گیلرمت معاون وزیر خارجه کاستاریکا روز سه‌شنبه 9 اسفند در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را قرائت کرد. این بیانیه با اشاره به سرکوب اعتراضات اخیر در ایران میگوید که جمهوری اسلامی برای ده‌ها تن از بازداشت شدگان حکم اعدام صادر کرده یا به دنبال صدور احکام اعدام است. این بیانیه می‌افزاید مجازات اعدام نباید توسط هیچ دولتی برای مجازات افراد شرکت کننده در اعتراضات یا به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس در مردم با هدف مأیوس کردن مخالفان مورد استفاده قرار بگیرد. جمهوری اسلامی تاکنون 4 نفر را در رابطه با اعتراضات اخیر اعدام کرده است. بیانیه یاد شده یک روز بعد از سخنرانی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است. امیر عبداللهیان ادعا کرده که یک کمیته ملی تحقیق درباره آنچه که او اغتشاشات اخیر خواند تشکیل شده است. ده‌ها تن از نمایندگان کشورها و اعضای هیئت‌های سازمان‌های غیردولتی حاضر در نشست روز نخست اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با آغاز سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی سالن را به نشانه اعتراض ترک کردند. امیر عبداللهیان در سخنرانیش با طرح یک رشته ادعا ضمن دفاع از عملکرد حکومت در صدد شانه خالی کردن کلیت نظام از بار هر نوع مسئولیت در کشتارهای اعتراضات اخیر برآمد. پیشتر چند وزیر خارجه اروپایی نیز ادعاهای وزیر خارجه جمهوری اسلامی را محکوم کرده بودند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد اما با وجودی که انتظار می‌رفت انتخابات سراسری در ترکیه به دلیل وضعیت پس از زلزله در این کشور به تعویق بیفتد، رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه اعلام کرد انتخابات در همان تاریخ تعیین شده، یعنی 24 اردیبهشت برگزار خواهد شد. حسن جعفری گزارش می‌دهد.
دو زلزله مهیب و صدها پس‌لرزه بعد از آن وضعیت را در ترکیه با چالشی جدی روبرو کرده و دولت رجب طیب اردوغان نیز با این انتقاد روبروست که در مواجهه با زلزله عملکردی دیر و همراه با سوء مدیریت داشته است. در چنین اوضاعی گمان می‌رفت تاریخ انتخابات سراسری در ترکیه به تعویق بیفتد، اما اردوغان بار دیگر بر همان تاریخ اعلام شده قبلی تأکید کرد. رئیس جمهور ترکیه این موضوع را روز چهارشنبه در نشست گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه اعلام کرد.
شنو ای بیلین کی بو ملت ان شاء الله وقت گلیو 14 مئیس تا گرینی یاپاجکتر.
اردوغان گفت برای همه روشن باشد این ملت انشاءالله در 14 مه آنچه را لازم است انجام خواهد داد و هرگز به کسانی که تبل تو خالی هستند اعتباری نمی دهد.
اصلا بطور کر سک اتانلارا دا پریم ورمیجکتر.
انتخابات ترکیه قرار است همزمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی باشد. روز انتخابات ابتدا برای 28 خرداد آینده تعیین شد، اما اردوغان حدود 40 روز پیش اعلام کرد این زمان به 24 اردیبهشت موکول شده، یعنی حدود یک ماه زودتر از تاریخ قبلی. دلیلی که اردوغان برای تغییر تاریخ انتخابات ارائه کرد پرهیز از تداخل با امتحانات مدارس اعلام شد. حدود 2 هفته دیگر دقیقاً 20 سال خواهد بود که رجب طیب اردوغان زمامدار ترکیه است. از 2003 تا 2014 به عنوان نخست وزیر و از 2014 تا کنون به عنوان رئیس جمهور. طی این 2 دهه محبوبیت اردوغان بین شهروندان ترکیه فراز و نشیب‌هایی داشته، اما در ایام پیش از زلزله محبوبیت او با افت شدیدی همراه شد. دلیل آن هم سقوط ارزش لیر و افزایش هزینه‌های زندگی. وقوع زلزله‌های مهیب نیز به انتقادها از اردوغان و دولت او دامن زد. میزان خسارات تا کنون بیش از 45,000 کشته، صدها هزار مصدوم، نزدیک به 400,000 واحد مسکونی ویران و بیش از 1.2 میلیون نفر آواره اعلام شده است. دولت اردوغان با 2 انتقاد جدی درباره این زلزله روبروست. نخست کندی در کمک رسانی و رسیدگی به زلزله زدگان، دوم عدم اجرا یا معافیت‌های گسترده در مقررات ساختمانسازی. دولت ترکیه هر 2 انتقاد را رد می‌کند. تحلیلگران سیاسی پیش از زلزله اخیر می‌گفتند اردوغان با وجودی که انتخاباتی آسان در پیش ندارد، اما نهایتاً به احتمال زیاد برنده خواهد شد. اکنون باید دید آیا زلزله تغییری در این تحلیل ایجاد کرده یا نه. به هر روی آنطور که اردوغان پیش از این گفته است، انتخابات 24 اردیبهشت آخرین انتخابات او خواهد بود. رقیب اصلی او هنوز مشخص نشده، اما ائتلافی شامل 6 تشکل سیاسی در برابر او قرار دارد.
حسن جعفری گزارش می‌داد. اما به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، درآمد صادرات نفت و گاز روسیه در ژانویه گذشته حدود 40% کاهش یافته. ماه فوریه تولید نفت به سطح پیش از تحریم بازگشت و از ابتدای ماه جاری روسیه در تلاش برای افزایش قیمت‌ها، تولید و عرضه نفت در بازار بین‌المللی را کاهش می‌دهد. آنا رئیس‌خوی گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد به دلیل تعیین سقف برای بهای نفت روسیه توسط کشورهای غربی، درآمد این کشور در ماه ژانویه 40% کاهش یافت. بر اساس این گزارش، درآمد روسیه از صادرات نفت و گاز در ژانویه 2023 حدود 18.5 میلیارد دلار بود، در حالی که در ژانویه سال گذشته به حدود 30 میلیارد دلار می‌رسید. فاتح بیرول، مدیر عامل آژانس بین‌المللی انرژی، پیش‌بینی کرد کاهش درآمد روسیه در ماه‌های آینده بیشتر می‌شود و در میان مدت به دلیل عدم دسترسی به فناوری و سرمایه‌گذاری شدیدتر نیز خواهد شد. او افزود غرب با اقداماتی که انجام داده به اهداف خود برای حفظ ثبات در بازار بین‌المللی و کاهش درآمد روسیه از محل صادرات مواد هیدروکربن دست یافته. از سوی دیگر، روزنامه کامرسانت گزارش داد ماه فوریه شرکت‌های نفتی روسیه حدود 2% نسبت به ماه قبل تولید روزانه خود را افزایش دادند و تقریباً به حجم پیش از آغاز جنگ رسیدند. اما بر اساس این گزارش، سود آنها به طور قابل توجه کاهش یافته، چرا که پس از وضع تحریم‌ها بسیاری از مشتریان خود را از دست دادند. هزینه‌های حمل و نقل به آسیا برایشان بیشتر از اروپا است و در ضمن ناچارند نفت خود را با تخفیف بیشتر بفروشند. از این گزارش برمی‌آید پیش از تحریم‌ها هر بشکه نفت اورال معمولاً چند دلار ارزان‌تر از برند فروش می‌رفت، اما پس از تحریم‌ها این تخفیف در موارد 40 دلار بود. گزارش های متعدد دال بر آن است که این سیاست روسیه ایران را نیز به ارائه تخفیف های بیشتر مجبور کرده. در تلاش برای افزایش بهای نفت، روسیه از چهارشنبه در صدد است تولید روزانه نفت خود را 500 هزار بشکه کاهش دهد. بودجه دولتی روسیه به شدت به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز وابسته است. اما در پی آغاز جنگ این کشور علیه اوکراین، اروپا مصمم است به وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی روسیه پایان دهد. اتحادیه اروپا از دسامبر 2022 سقف 60 دلاری برای هر بشکه نفت صادراتی روسیه تعیین، واردات نفت از طریق محموله‌های دریایی را ممنوع و صادرات فناوری و تجهیزات مورد نیاز پالایشگاه‌های روسیه را تحریم کرد. از اوایل فوریه تحریم فرآورده‌های نفتی روسیه نیز به اجرا درآمد و برخی گزارش ها هاکیست در نتیجه جمع این محدودیت ها روسیه هر روز بیش از 170 میلیون دلار متضرر می شود. به تازگی الکسی میلر رئیس گازپروم از آن کرد که طی سال گذشته میلادی صادرات گاز روسیه به اروپا با سقوط 84% به پایین ترین میزان از سال 1991 میلادی رسیده. در حالی که روسیه به دنبال مسیرهای جدید برای صادرات گاز خود می‌گردد، رئیس گازپروم در هفته‌های اخیر از چند کشور آسیای میانه و سه‌شنبه از ایران دیدار کرد. در جمع‌بندی رایزنی‌های وی با مسئولین ایرانی، گازپروم در بیانیه اعلام کرد مسیرهای گسترش همکاری مورد بررسی قرار گرفت. آنا رئیس‌خوی رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان را اقدامات تروریستی خوانده و ضمن انتقاد از عدم اقدامات جدی حراست آموزش و پرورش و نهادهای امنیتی درباره آن تاکید کرد که همه شهروندان و نهادهای صنفی و مدنی باید در این باره اقدامات قانونی و اعتراضی لازم را انجام دهند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. همچنین درباره مسمومیت ها. اگر اطلاعاتی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و ما رو در جریان بگذارید. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش مختلف خبری رادیو فردا بمانید.